أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرعو الالله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستداران آل الله، دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. بحث ما در بخش پایانی خطبه 198 نهج البلاغه بود. عنوان این خطبه را بزرگان انتخاب کردند: در وصف پیغمبر، اسلام و قرآن. امیرالمؤمنین ابتدا این خطبه همه ما رو به تقوا دعوت کرد، آثار تقوا رو بیان کرد، از طاعت الهی صحبت هایی به میان آورد. بعد فرمود این طاعت و عبادت در ذیل اسلام معنا پیدا می کند. اگر می خواهید به طاعت برسید، راهی جز اسلام نداره. در بخش بعدی فرمود خب این اسلام را چه کسی آورد؟ به صفت پیغمبر بود که اسلام را به ما ارزانی داشت. صفاتی در مورد پیغمبر اکرم بیان کرد تا رسیدیم به اینجایی که فرمود و قصر من طولها جعله الله سبحانه بلاغا لرسالته. خدای متعال پیغمبر را قرار داد مبلغ و رساننده رسالاتش باشد. همه این حرفهایی که زدیم، اسلام اون اسلامی است که باید محبتی باشد، عزتی باشد، اسلامی باشد که چرخ زندگی ما را، چرخ حیات و ممات ما را بچرخاند. پیغمبر آمد تا این رسالت ها را برساند. وظیفه پیغمبر این بود همه این معارف را به گوش همه ما برساند. و کرامتن لامته، خدا قرار داد پیغمبر را کرامتی برای امتش. پیغمبر به معنای واقعی کلمه کرامت بود. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف در مواضع مختلفی راجع به پیغمبر صحبت می کنند. در سه جای نهج البلاغه به طور خاص دست روی کرامت پیغمبر گذاشته شده. ولادت پیغمبر کریمانه است، بعثت پیغمبر کریمانه است، رحلت پیغمبر کریمانه است، سر تا سر حیات مبارک کریمانه بود. فرمود در همون خطبه یک کریمن میلاده، پیغمبر اکرم میلادشون کریمانه بود. حالا توضیحاتی داشت که عرض کردیم. در بخش دیگری فرمود کرامتن لامته، همین جایی که ما داریم میخونیم، پیغمبر بعثتش کرامت بود برای امت، همه امت از این شخص کریم بهره ها بردن. و در رحلت پیغمبر فرمود اکرمه ان دار دنیا، وقتی که خواست پیغمبر را از دار دنیا ببرد کریمانه رفت. کسی که حیاتش، تولدش، مماتش، سراسر زندگیش کریمانه باشه، لطف او به همه ما میرسه، لطف او سرشار است. و کرامتن لامته و ربیعن لأهل زمانه، پیغمبر بهار زمانه است. چقدر این تعبیر لطیف است. بهار نماد شکوفایی است، نماد نشاط است، رشد است. پیغمبر آمد که ما رشد کنیم، به کمال برسیم، از خمودگی و پژمردگی نجات پیدا کنیم. و رفعتن لاعوانه، پیغمبر علت و سبب رفعت و بلندی دوستان است. کسی که اون پیغمبر باشد، یار و یاور پیغمبر باشد، برکت پیغمبر رفعت پیدا میکنه، عروج میکند، بالا میره. و شرفن لانصاره، هر کسی نصرت بدهد پیغمبر را، شرافت پیدا میکنه. خدمت به پیغمبر شرافت خود است. اینکه ما به نهج البلاغه شریف خدمت کنیم، اینکه ما در راه امیرالمؤمنین، در راه اسلام، در راه پیغمبر زحمت بکشیم، این زحمت رشد خودمونست، رفعت خودمونه، ترقی خودمونه. ما اینجا هر چه زحمت بکشیم خودمون داریم بالا میریم. لطف پیغمبر اونقدر است که کسی را بدون مزد نمیگذارد. از اینجا به بعد حضرت سلام الله علیه راجع به قرآن صحبت میکند. اسلام آمد، پیغمبر آمد، خب کتاب راهنما چه بود؟ اون منشوری که بنا بود تا قیامت در دست ما باشد از او استفاده کنیم و راه پیغمبر رو طی کنیم، اون منشور چیست؟ اون قانون اساسی چیست؟ قانون اساسی اسلام قرآن است. ثم انزل علیه الکتاب، خدای متعال نازل کرد بر پیغمبر کتاب را، یعنی قرآن را. در این چند خطی که میخونیم بیش از 40 صفت را امیرالمؤمنین راجع به قرآن ذکر میکنه. هر کدام از این اوصاف به تنهایی قابل بحثه، یعنی بریم رگه و ریشه های این جملات رو در قرآن پیدا کنیم. نور بودن قرآن را، شفا بودن قرآن را، همه اینها در قرآن هست و حقیقتا قرآن را کسی مثل امیرالمؤمنین شرح نکرده. اینکه چیست، چگونگی قرآن را، حقیقت قرآن رو باید از کلام امیرالمؤمنین استخراج کنیم. ثم انزل علیه الکتاب نوراً لا تطفئ مصابیح، قرآن نوری است که مصابیح او، چراغهای او هیچگاه خاموش نمی شود. و سراجاً لا یخبو توقده، این چراغی است، راهنمایی است، نورانیتی است که یخبو به معنای خاموش شدن، لا یخبو هیچگاه خاموش نمی شود، توقده فروغ او. قرآن نور است، منبع این نور هیچ وقت تمام نمیشه. قرآن نورانیت دارد، غیر از اون منبع نور از او ساطع میشود، این نور هیچ وقت از بین نمیره. بحرن لا یدرک و قعره، قرآن کریم بحر است، دریاست، دریایی که قعر او، عمق او، باطن او هیچگاه شناخته شدنی نیست، از بس عمیقه. در امروز اگر نگاه کنید یه دیگه میرن کنار دریا عکسی بگیرن، از ظاهر دریا یه استفادهی بکنن، یه شنایی بکنن و برگردن، ولی یه دیگه میرن از دل دریا مروارید استخراج میکنن، یه دیگه دریا را وسیله سید و وسیله گرفتن ماهی، تجارت قرار میدن، یا دی تجارت دریایی راه میندازن. همه اینها دارن از دریا استفاده میکنن، ولی اون که رفت با دریا یه عکسی گرفت کجا؟ اون که قرآن خرید گذاشت تو تاقچه کتابخونش کجا؟ اون کسی که در این بحر عمیق قواسی کرد، در و گوهر از این دریا بیرون کشید، تجارت کرد، قرآن را صادر کرد به این طرف و اون طرف، مفاهیم قرآن رو به گوش دیگران رسوند، اینها که همه بهرهشون یکی نیست، هر کسی از این دریا به یک اندازه ای بهره میبره. خدا به حق امیرالمؤمنین ما رو از کسانی قرار بده که بهرمون، استفادهمون از قرآن فراوان باشه، فقط به ظاهر قرآن و قرائت قرآن اکتفا نکنیم. فرمود و بحرن لا یدرک و قعره و منهاجن لا یزل و نهجو، قرآن کریم یک راهیست، طریقیست، مسیریست که هیچگاه گمراه به گمراهی نمی کشد اهلش را، هر کسی پا در مسیر قرآن بگذارد به مقصد میرسد. ممکن نیست قرآن کسی را گمراه کند، اون کتب زاله هستند که اگر خوندی منحرف میشی، به خودکشی میرسی. قرآن حیات وجود شماست، هر کسی قرآن رو خون ممکن نیست به زلالت کشیده بشه. و شعاع لا یظلم ضوءه، قرآن کریم منبع نوری دارد، نوری دارد و شعاع نوری دارد، این شعاع نور قرآن هم هیچ کسی را به گمراهی نمی کشد. و شعاع لم یظلم ضوءه، هیچگاه روشناییش رو به تاریکی نمی رود، نه خود اون نور، نه خود اون منبع و نه این شعاع، این پرتو، هیچگاه نورانیتشون تمام نمیشه، هیچگاه ظلمت بر اونها غالب نمیشه. در هر شرایطی، در هر شرایطی شما متمسک به قرآن بشی، دست به دامان قرآن بزنی، قرآن نوره، نورانیت او به شما هم انتقال پیدا میکنه. و فرقانا لا یخمد و برهانو، قرآن کریم فرقان است، کما اینکه خودش هم در قرآن ذکر میکنه، فرقان یعنی اون چیزی که بین حق و باطل فرق میگذارد، فاصله میاندازد. قرآن یک فرقانی است که لا یخمد، تاریک نمیشود برهانهای او. 1400 سال گذشته، 1400 میلیارد سال دیگه هم بگذره، اون استدلال قرآن، اون دلیل قرآن، اون نورانیت قرآن هیچگاه از بین رفتنی نیست. اینطور نیست که بگیم حالا علم پیشرفت کرد، چهار تا با سواد آمدن، دیگه قرآن نه، قرآن از بین رفتنی نیست. لا یخمد و برهان و برهان و قرآن، دلیل عقلی قرآن هیچگاه تاریک شدنی نیست. و تبیانن لا تخدم و ارکانو، قرآن تبیان کل شیء است. تبیان یعنی بیان میکند، آشکار میکند، بین این و اون فاصله میندازه، یه طوری که حق واضح باشه باطل واضح باشه. تبیانن لا تخدم ارکانو، هیچگاه منهدم نمیشود ارکانش، ستونهاش. در بعضی از نسخ به جای تبیانن داره بنیانن لا تخدم ارکانو، ظاهرا این نسخه بهتره. قرآن کریم یک بنیان و خانه مستحکمی است که هیچگاه پایه‌های او ممکن نیست منهدم بشود. و شفاء لا تخشا اسقامه، سقیم و سقم به معنای بیماری است. قرآن شفاست، شفایی که بیماری‌های او اگر بیماری را درمان کرد دیگه هیچ ترس نداشته باش که باز اون بیماری اوت کنه، برگرده. بیماری کفر را، غی را، زلال را، نفاق را که امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود، قرآن دوای همه درد هاست، ولی دردهای باطن مهمتر از دردهای ظاهرند. قرآن شفای کفر است، شفای نفاق است، شفای زلالت است، اینها رو قرآن میتونه شفا بده. و کسی که به سبب قرآن شفا پیدا کرد دیگه لا تخشا اسقامو، از برگشتن بیماری وحشت نداشته باشه، این بیماری رفت گرفت. تا وقتی که ما با قرآن باشیم شفا داریم، تمام وجود ما نورانی است. وجود مقدس امام کاظم موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود لیس من دواء الا وهو یحیج الداء، هیچ دارویی نیست مگر اینکه این دارو یه جای دیگر را، یه عضو دیگر را مریض میکنه. قرص میخوری برای اینکه سردردت خوب بشه، معدت از کار میفته، مشکلات دیگه به وجود میاد. تنها دارویی که شفای محض است، تنها دارویی که هیچ اثر مخربی ندارد، عوارضی ندارد، قرآنه. بیماری جسم را، بیماری روح را شفا میده. قبلا هم اینها را عرض کردیم که قرآن فقط بیماری روح را شفا نمیده. اون روایاتی که به طور مفصل فرمودن اگر فلان بیماری رو داری این آیه را به این تعداد به این کیفیت بخون، خب بیماری های جسم هم نشأت از بیماری روح میگیره دیگه. انسانی که حسود است بدنش هم بیماره. تو اگر بتوانی با قرآن حسادت رو درمان کنی حالت هم خوب میشه، افسردگیت هم برطرف میشه، معده دردت، زخم معده هم خوب میشه، چون اینها از جای دیگه نشأت گرفتن. عصبانیت باعث میشود که مشکلات جسمی به وجود بیاد. عصبانی نباش، با قرآن به آرامش برس. قرآن هم ظاهر هم باطن ما رو درمان میکنه، اون هم یک شفایی که حضرت فرمود. و اذن لا تحزم انصار، قرآن عزت هست، عزتی که هیچگاه نمی شکند. لا تحزم انصار، ما اگر جزء انصار و اعوان قرآن باشیم عزیز می شویم. قرآن عزیز است و هر کسی با قرآن هم نشین باشد، جزء انصار قرآن باشه، او هم عزیز میشه، شکست ناپذیر میشه، هیچ دشمنی نمیتونه روی او تأثیر بگذاره. و حقا لا تؤخذ اعوانه، تخزل اعوانه، قرآن حق است، حقیقت است، حقانیت داره، اون حقانیتی که لا تخزل اعوانه، یاران خودش رو خار و ذلیل نمیکنه. بعضی وقتا دیدید این پادشاهان و حکما و رؤسها وقتی که در یک شرایطی قرار گرفتن رفیقاشون رو میفروشن، خودشون رو نجات میدن، بقیه هر چه شد بشه. قرآن خودش عزیز است، دوستانش رو عزیز میکنه. قرآن خودش حق است، حقیقت دارد، به حق متصل است و هیچگاه نمیگذاره انصار و اعوانش ذلیل بشن، اینها رو پیوند میده به خدای متعال. فرمود فهوه معدن الایمان و بحبحته، بدانید قرآن معدن ایمان است. بحبحه یعنی وسط یه چیز، اصل یک چیز، اصل ایمان در همین قرآنه. چقدر ما دنبال ذکر رو ورد و نمیدونم تو فلون کتاب بریم بگردیم یه جمله‌ای پیدا کنیم. آقا حضرت داره میفرماد معدن ایمان قرآن است. کجا میخواید برید؟ بیاید سر این معدن استخراج کنید ایمان رو. بردارید ایمان رو، حاضر و آماده. در معدن رو باز کردن، گفته روزی 50 آیه، 100 آیه، بیشتر با تأمل، با دقت، با تفقه بخونید، توجه کنید، در زندگی به کار ببرید. این میشه گنجینه و معدن ایمان. جای دیگه اگر رفتید نمیگیم بده، نمیگیم نباید کتاب خون، ولی معدن قرآن است. اگر جای دیگه ذره ذره به شما ایمان بدن، اینجا رفتی سر معدن، چه از این بالاتر. فرمود فخوه معدن الایمان، قرآن معدن ایمان است. این نکته رو هم عرض کنیم، این فا اصطلاحاً در لغت و ادب بهش میگن فا نتیجه. منظور امیر المؤمنین اینه، یعنی اگر این ترقی را میخواهید، اگر این رشد را میخواهید، اگر این رسیدن به ایمان و معدن ایمان رو میخواید، قرآنی که من بهتون گفتم رو باید بخونید ها. قرآنی که عزیز است، قرآنی که حق است. اگر رفتید قرآن رو تفسیر به رأی کردید، اگر رفتید قرآن رو بر اساس امیال خودتون ترجمه کردید، اگر از آیات قرآن، اگر از قیام حسین ابن علی صلح استفاده کردید، مذاکره با دشمن استفاده کردید، این قرآن تو باش معنوس هم باشی چیزی ازش در نمیاد ها. قرآنی میتواند تو را ترقی بده که این ویژگی ها رو داشته باشه، عزتمندانه تو رو بزرگ کنه، تفسیرش تفسیر آنچنانی باشه، ترجمهش تن فهوه. فقط و فقط قرآنی که گفتم معدن ایمان است، اصل ایمان است. یعنی قرآن رو شاید دور دیگه ترجمه کنن، به خورد شما بدن، از اون قرآن معلوم نیست مجاهد بار بیاد، از اون قرآن معلوم نیست علی پرورش پیدا کنه. قرآن حقیقی را آنگونه که امیرالمؤمنین گفت باید بخونیم، ترجمه کنیم، تفسیر کنیم، به دیگران یاد بدیم. و ینابیع العلم و بهوره، قرآن کریم چیز چشم سارهای علم است، چشمه علم اینجاست. ما خیال کردیم کلمات انگلیسی و کلمات فرنگی و حالا یه جملاتی بگی که کسی نفهمه میگن علم. بابا علم در قرآن است، چشمه علم قرآن است. بحوره، بحر یعنی دریا، جمعش میشه بحور. دریاهای علم در قرآن است. مگه تا حالا کسی تونسته ادعا کنه بگه من فهم کاملی از قرآن داشتم؟ کدام مفسر، کدام عالم این ادعا رو کرده بگه من 20 جلد 30 جلد تفسیر نوشتم دیگه قرآن رو فهمیدم؟ اگر کسی این حرف رو زد داره فریاد میزنه که من نفهمیدم. هر کسی تفسیر نوشت آخرش گفت ما یک برداشتی از قرآن داشتیم. دریا علم است، چشمسار علمه، چشمسار آب جاری است، تو هی استفاده کن، هی رشد میکنه، هی باز میجوشه، مگه تمام شدنیست؟ و همه ما گفتن به قرآن بفهمید، یعنی قرآن برای هر کدام از شما یه حرف نوعی داره، متناسب با شرایط شما یک نکته جدیدی را به شما ارائه میده. قرآن ویژگیش اینه، ولی بقیه کتاب ها اینطوری نیستن. و ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و قدرانه. قرآن کریم ریاض یعنی باغ، باغ عدالت قرآن است. خیلی جمله قشنگی است، باغ عدالت قرآن است. قدران جمع قدیر است، قدیر یعنی برکه، برکه های عدالت در همین قرآن است، باغ ها و بیشه های عدالت در همین قرآن است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما خویی، این میرزا حبیب الله خویی که شرح نهج البلاغه ایشون، نه ایشون میرزا حبیب الله هست، اون اسد ابوالقاسم خویی مرجع تقلید، ایشون یک کتابی دارد به نام البیان فی تفسیر القرآن. تفسیر عجیبی است، تفسیر مهمی است، یه فقیه عالی قد تفسیر نوشته. ایشون بر کتاب البیانش مقدمه ای نوشته، مقدمه نسبتا مفصلی هم هست، وجوه اعجاز قرآن رو ذکر میکنه. چرا قرآن معجزه است؟ یکی به خاطر پیشگویی هایی که دارد، یکی به خاطر این فصاحت و بلاغتی دارد. شروع میکنه موارد متعددی، اون اعجاز علمی که در قرآن است. یکی از مواردی که ایشون ذکر میکنه و حقا هم درست ذکر میکنه اینه، قرآن اعتدال است. بقیه مکاتب رو شما میبینی افراطی تفریطی رعایت نمیکنه، قرآن همه سر تا پا، صدر تا ذیل اعتدال است، عدل است. و این خودش نشون میده که از طرف خدا آمده. اگر ما میخواستیم چنین کتابی رو بیاریم، افراط و تفریطی میشد، از حد اعتدال. ایشون موارد متعددی از آیات رو مثال میزنه. ببینید فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. آقا امانت اگر پیش تو بود از هر کسی میخواد باشه. امام سجاد فرمود اگر کسی که سر پدرم حسین ابن علی رو برید اون خنجر را به من امانت بده و من اون امانت رو بپذیرم، من امانتش رو صحیح و سالمش برمیگردونم با همون خنجری که حسین را سر بریدم، ولی من امانت رو برمیگردم. این اسلام، این قرآن آیا معجزه نیست؟ هر کسی به تو امانتی داد امانت رو بهش برگرد. این اعتدال است. همین جمله‌ای که فرمود و ریاض العدل، باغ عدالت، باغ اعتدال در قرآن کریم است. باز آیات دیگر ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اعدلوا، با دشمن خودت عدالت داشته باش و اقرب للتقوا. نمیگه حالا که به دشمن دست پیدا کردی بزن و بکش، عدالت داشته باش، اعتدال داشته باش حتی با دشمن خودت. باز آیات دیگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر. اون وسط برید، نه مبادا به سمت افراط برید، مبادا به سمت تفریط. ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. همه این آیات لا تجعل يدك مغلوله، نه اونقدر دستت بسته باشه نه اونقدر دستت باز باشه. اعتدال در تمام بخش های قرآن هست. هر جا حکمی گفت حکم عدالتی گفت، حکم اعتدالی گفت. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، اگر کسی به شما حمله کرد، ضربه کرد، شما هم در همون حد، در همون میزان به او حمله کنید، ضربتون رو بزنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، هیچ کسی را مبادا کارش رو ضایع کنید، کم بگذارید برای او. مرحوم آقای خویی میفرماید این اعتدالی که قرآن در همه بخش ها رعایت کرد، این خودش از وجوه اعجاز قرآنه. حضرت فرمود قرآن چیست؟ ریاض العدل و قدرانه. برکه عدالت اینجاست، باغ عدالت اینجاست. و اصافی الاسلام و بنیانه، اصافی به منقلی میگن که از آجر، از سنگ درست شده. چند تا سنگ رو بچینن رو هم یه دیوار کوچکی درست کنن، یه دیگی، یه چیزی بذارنش، به این میگن اثافی. اثافی الاسلام، ستون و پایه اسلام قرآن است. اسلام رو اگر منهای قرآن کنید مگه چی باقی میمونه؟ اسلام به قرآنشه، اسلام به معارفی است که در این کتاب آمده. بنیان اسلام به همین قرآن است. و اودیت الحق و قیتانو، اودیه به معنای صحرای، صحرای وسیع حق و قیتان کشتزار حق اینجاست. صحرای وسیع، کشتزار، این کشتزار هم خودش نکته داره. قیتانو، ببینید در جایی انسان کشاورزی میکنه کشتزار میشه که زمین مستعد باشه. آدم نمیره در سنگلاخ بذر بپاشه، در شورزار بذر بپاشه. حضرت فرمود قرآن برای آدمهای مستعد نجات است، شفاست، صعود است، عروج است، به شرط این که تو کشتزار وجودت مستعد باشه. اگر استعداد نداشته باشی، استعداد یک چیزی است که باید کسب کنی. همه ما فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، همه ما فطرت ابتدایی را، خدا باوری را، خدا شناسی را، خدا جویی را داریم، ولی خودمون گاهی او رو از بین میبریم. اگر این استعداد رو در وجودمون زنده نگه داریم رشد میکنیم. قرآن برای رشد دادن همین استعداد است. و بحر لا ینزفه المستنزفون، قرآن کریم یک بحریست، یک دریاییست که هرچه از او آب بکشند تمام شدنی نیست. ینزف معنای بالا کشیدن، یه دلوی داخل چاه بندازه آب بالا بکش. چند لیتر، چند جلد تفسیر بنویسن قرآن تمام میشه؟ قرآن تمام شدنی نیست. هر چه تو داخل این چاه سطل بندازی، آب بالا بکشی، دوباره پر میشه، جای قبلی پر میشه. اونقدر عمق داره، اونقدر وزین است و معارف داره. بحل لا ینزفه المستنزفون و عیوف لا ینزبها الماتحون. ماته دوباره به معنای کسی است که از چاه آب میکشه. این چشم ساری است که هرچه از او آب بکشن لا ینزبها، یعنی خالی نمیشه، فروکش نمیکنه. معارف قرآن اینه عزیزان. به ما گفتن همه شما برید سمت قرآن. خدا حفظ کنه از سایت الله، از سایت قرائت این جملات رو می‌فرمودن، ما از ایشون یاد گرفتیم. وقتی به ما میگن همتون برید سمت قرآن، یعنی برای همه شما حرف جدید دارد. اگر بنا بود 10 نفر شیخ طوسی و شیخ مفید و تبرسی و دیگران نشستند و تفسیر نوشتند، اگر بنا بود قرآن چیز دیگری نداشته باشه، این بی‌معنا بود به ما بگن برید سمت قرآن. خب هر چه بود که اونها برداشتن و بردن. این درختی است که 10 تا میوه داشت، اگر 10 تا رو ببرن چی برای ما بمونه؟ دیگه این غیر حکیمانه است ما رو سفارش کنن برو کنار درختی که هیچی نداره. نه، برای هر کدام از ما حرف جدید داره. هر کدام از ما با اون طهارت، با اون نیت خالص، با اون نورانیت، با اون استعداد بریم سمت قرآن، حرف جدیده. این همه شرح بر نهج البلاغه نوشتن، تمام شد دیگه، حرف جدید نداره. حرف امیرالمومنین هم حرف قرآنه، حرف امیرالمومنین هم متصل به وحیه. هر که برای نهج البلاغه شرح نوشت، اگر با طهارت باشد، اگر با توجه باشد، حضرت مطلب جدیدی ارائه میکنه. تمام شدنی نیست، چون اینها وصلند به حق. مگر حق تمام شدنی است؟ مگر خدا تمام شدنی است؟ یک کلام خدا که کلام اهل بیت تمام بشن. و عیون لا ینزب هل ماطحون و مناهل لا یغیز هل واردون. مناهل به معنای آبشخور، به معنای چشمه. قرآن کریم دارای چشمه هایی است که لا یغیزها، کم نمی کنند آن را، الواردون، کسانی که وارد این چشمه میشن. لیوان لیوان، بطری بطری بنوشید، هیچ کم نمیشه، بلکه زیادتر هم میشه. هرچه فهم تو، هرچه انس تو با قرآن بیشتر بشه، مطالبی که میگیری بیشتر است. کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشتر هم به تو معرفت دهی میکنه. و منازل لا یزل نهجها المسافرون. قرآن کریم یک منزلگاهی است که به هیچ وجه گمراه نمی کند. لا لم یزل و نهجها، گم نمی کنند مسیرش را، المسافرون، همه مسافرها. بعضی از منزلگاه ها هستن اونقدر پیچیده و پرپیچ و خمن، اصلا پیدا نمی شن، وسط کوه ها دور از دست. فرمود شما بیاید، اونقدر این سرراسته است، قابل فهم است، هر کسی مسافر این جاده باشد او رو پیدا می کند، از او بهرمند میشه. البته ولا یزید الظالمین الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. تو باید ایمان داشته باشی، ایمان به این حقایق اگر داشته باشی بهت بهره میده. ولی اگر ظالم باشی، بنا نیست قرآن به ظالم نعمت بده، نور بده، شفا بده، فقط ظلمت، فقط گرفتاری، فقط گیج شدن. اما تو با دل صاف و ساده بیا اینجا، راه رو پیدا میکنی. و منازل لا یزل و نهجها از المسافرون. قرآن کریم منزلگاهی است که گم نمی کنند مسیر او را، جاده او را، المسافرون. و اعلام لا یعما انها از سائرون. اعلام این نشانه ها، این جاده نشانه هایی دارد که مخفی نمی شود از چشم سائرون. سائر یعنی سیر کننده. خب چه کسی سیر می کنه؟ چه کسی مسافرت می کنه؟ کسی که از شرایط حاضرش ناراضیه، به خودش نگاه می کنه، میگه ما چقدر می تونستیم از این قرآن بهره ببریم و بهره نبردیم، چقدر میتونستیم رشد کنیم و رشد نکردیم، چقدر میتوانستیم با کلمات امیرالمؤمنین مأنوس باشیم و نبودیم، عمرمون گذشت. تصمیم میگیرد سیر کند، هجرت کند، از آن چیزی که الان هست بالاتر بره. خب کجا بره؟ کجا سفر کنه؟ مقصدش کجا باشه؟ مقصدش قرآنه، جادش قرآنه، راهنماش قرآنه. سیر و سلوک باید قرآنی باشد، عرفان باید قرآنی باشد. حضرت فرمود که اعلام لا یعما انها از سائرون، کسی که دنبال سیر و سلوک باشد بره به سمت خدا، بره به سمت کمالات. اینجا نشانه هایی در قرآن برای او هست که مخفی نمی شود از چشم او، از چشمش نمیفته. راه رو صریح و واضح، چون کتاب هدایت است، چون آمده برای هدایت. مگه ممکنه ما بگیم خدایا هدایت میخواهیم، قرآن رو هم آموختیم، با ارادت هم رفتیم، بعد قرآن بگیم من تو رو هدایت نمی کنم؟ کلا و هاشا. او اصلا کتاب هدایت است، آمده که هدایت کنه. تو ذره ای هم استعداد داشته باشی، او میکشه تو را، چه برسه به اونجایی که طالب باشی، مشتاق باشی، دلت بخواد این مسائل را. و آکام لا یجوز انها القاصدون. آکام به معنای یک تپه است، یه مکان مرتفع. و آکام لا یجوز انها القاصدون، قرآن کریم تپه و زمین مرتفعی است که جویندگان نمیتوانند از او عبور کنند. این نیست که بگیم ردش کردن قرآن را، ازش گذشتیم، مثل اینهایی ما از ولایت گذشتیم، از انقلاب. نمیشه. اینجا تپه رفیعی است، کوه بلندی است که تو هر چه بری به دامنه هم نرسیدی، چه برسه به قله. بلند است، سرفراز است، عزیز است. شما هر چه برید هنوز راه برای رفتن دارید، راه برای سیر دارید. قرآن تمام شدنی نیست که تو فکر کنی بگی خب بعدش چی. بعد اصلا معنا نداره، هر چه هست در قرآن است دیگه، بعد از قرآن چیزی نیست. اهل بیت هم که هر چه گفتن شرح قرآنه، نهج البلاغه تفسیر قرآنه، این رو بزرگان کتاب نوشتن، خط به خط نهج البلاغه، جمله به جمله نهج البلاغه، تمام مبانی نهج البلاغه قرآنه. امیرالمؤمنین هر چه میگه از قرآن داره میگه. موارد متعدد در همین شروع رو که شما نگاه کنید خط به خط آیه آوردن، استدلال قرآنی آوردن، چون امیرالمؤمنین داره شرح قرآن میگه، تفسیر قرآن میگه. امیرالمؤمنین هم اگر چیزی گفت از قرآن گرفته. و آکام لا یجوز انها القاصدون جعله الله ریاً لعطش العلماء. این جمله را خیلی دوست دارم. امیرالمؤمنین فرمود خدا قرآن را وسیله سیرابی آتش علما قرار داد. ری یعنی اون چیزی که سیراب میکنه علما را. در بحث های گذشته، در دو جلسه قبل، در هر دو جلسه توضیح دادیم ملاک آتش است، تا ما تشنه نباشیم، تا دلمون اون معنویت رو نخواد، طالبش نباشیم، چیزی بهمون نمیدن. امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی آتش داشت، خدا قرآن را وسیله سیرابی او قرار میده. جعله الله ریاً لعطش العلماء. آتش علما با این آب حیات است که سیراب میشه. حالا ببرم شما رو در حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 457 نهج البلاغه حضرت فرمود منهومان لا یشعبان. دو تا گروه هستند هیچگاه سیر نمیشن، آتششون فروگذار نمی کنه. این دوتا گروه چه کسانی هستن؟ یک طالب و علم و طالب و دنیا. دنیا طلبان، دنیا خواهان، دلبستگان به دنیای مادی. هرچی بهشون بدی تشنگیشون کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. مثل کسی که تشنه است و آب دریا بهش میدی، آب شور بهش میدی، آب خورد ولی تشنه تر شد. دنیا طلبی اینه، هرچی بری به سمتش نمیگه بس دیگه، هرسش بیشتر میشه، طمعش بیشتر میشه، هی بیشتر حرکت میکنه به سمت دنیا. و گروه دومی که هیچگاه تشنگی اونها تمام نمیشه عالمان هستند. دو گروه سیراب نمیشن، سیر نمیشن، طالب و علم و طالب و دنیا. خب امیرالمؤمنین فرمود جعله الله ریاً لعطش العلماء. آتش علما هیچ وقت سیرابی ندارد. پس قرآن هیچ وقت تمام شدنی نیست. هر چه بروی به سمت قرآن حرف جدید داره، چون آتش علما تمام شدنی نیست. این نیست که یه عالم بگه خب من 10 تا نکته از قرآن فهمیدم سیراب شدن. 10 تا نکته که فهمید آتش میکنه، هرس میگیره، طمع میکنه که بیشتر بفهمه. قرآن میگه بیا، مطالب جدید هم دارد، مطالب جدید هم دارم، تا آخر عمرت بیا بشین پای قرآن، حرف جدید هست، بعدی ها بیان حرف جدید داریم. تمام شدنی نیست. مگر تفسیری که شیخ طوسی نوشت با تفسیری که علامه طباطبایی نوشت یکی هستن؟ مگه تکراری هن؟ بله شأن نزول آیات تکراریه، ولی فهمی که علامه جوادی داره، علامه طباطبایی داره، هر کدام از اینها یک باب جدیدی از علم باز میکنن، فهم جدیدی از قرآن دارن. جعله الله ریاً لعطش العلماء، در حالی که هممون میدانیم خود حضرت فرمود علما سیراب نمیشن از علم، هی تشنه تر میشن و قرآن هی بیشتر به اونها میده. و ربیعاً لقلوب الفقها، کسی که فقیه باشد یعنی در قرآن غور کند، فقاهت یعنی با شدت و حدت جستجو کردن، اگر کسی این گونه باشد قرآن بهار قلب اوست. در جملاتی که ابتدا جلسه امروز خوندیم پیغمبر اکرم رو هم فرمود و ربیعاً لأهل زمانه، پیغمبر بهار اهل زمانه بود، قرآن هم این گونه، چون قرآن و پیغمبر از هم جدا شدنی نیستن. ربیع لقلوب الفقها، بهار قلب‌های مشتاقان فقها، کسانی که دنبال فهم عمیق هستند در قرآنه. بهار، بهار نماد شکوفایی است، یعنی هرچی بیشتر رفتی به فهمی شکوفاتر میشی، جدید میفهمی، بیشتر میفهمی، عمیقتر میفهمی. و محاج لطرق صلحا، قرآن راه روشنی است برای انسانهای صالح. آدمهایی که با قرآن باشن راه را از بیراه تشخیص میدن، درست حرکت میکنن، بر صراط مستقیم حرکت میکنن. و دواء لیس بعده داء، قرآن کریم دوایی است که بعد از او به هیچ دارویی، به هیچ دوایی احتیاج نداریم. در بخش قبلی فرمود قرآن شفا است که هیچ بعد از او ترس اسقام را نداشته باشید. اینجا فرمود او دوا است، دوایی که بعد از او احتیاج به هیچ دارویی ندارید، دوایی که بعد از او داء یعنی بیماری دیگه به سراغ شما نمیاد. همه اینها رو گفتیم، این جمله رو بعد عرض کنیم، اینها به شرطه ها و شروطه هاست. خیلی ها قرآن خوندند ولی قرآن اونها رو لعن کرد. در همین نهج البلاغه داریم یک عده قرآن خوندند ولی قرآن اونها رو لعن کرد. چرا؟ چون ملاک عمل به قرآن است. صرف قرآن خوندن و تلاوت و قرائت و قرائت مجلسی و اینها ملاک نیست. ملاک عمل به قرآنه. حفظ قرآن یه بخش اندکش حفظ الفاظ قرآنه، هرچند او هم خیلی خوبه. ما باید یک عده حافظان قرآن داشته باشیم به این معنا که اول تا آخر قرآن رو چشم بسته بخونن، در ذهنشون حفظ کنن. ولی مهمتر از او حافظان قرآنند، حفظ کنند قرآن را در زندگی، حفظ کنند احکام قرآن را در بازار، حفظ کنند احکام قرآن را در نگاه کردن. اینها حافظان اصلی قرآنند، نگهبانان و نگهداران اصلی قرآن همین گروه هستند. امیرالمؤمنین فرمود و دواء لیس بعده داء، این روایت را از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه بخونیم. حضرت فرمود قراء القرآن ثلاثه، قاریان قرآن سه گروه هستند. یک گروهی قرآن میخوانند برای جلب توجه ملوک، پادشاهان، رؤسا، امیران، قرآن رو با فلان صوت با فلان لحن میخونه که بهش توجه کنن. اینها که هیچی. گروه دوم کسانی هستن که قرآن را فقط از باب الفاظ یاد گرفتن، تجویدش رو خوب بلدن، ریشه لغوی فلان کلمه رو خوب بلدن، شأن نزولش مکیست مدنیست، همه اینها رو بلدن. ولی میگه ربا نخورید، خودش ربا میخوره، ربا رو قشنگ برای تفسیر میکنه، ربا چیست، چطوری، چه انواعی داره، ولی ربا میخوره. اینها هم هیچ. امام باقر فرمود فلا کسر الله هؤلاء، خدا این دو گروه رو زیاد نکنه، قاری قرآن ها، قراء قرآن ها. ولی حضرت فرمود خدا اینها رو زیاد نکنه، همش ضرره. ولی یه گروهی هستن، گروه سوم، و رجل قرأ القرآن فوزع الدواء القرآن على داء قلبه، قرآن میخونه تا خودش خوب بشه، قرآن میخونه تا کبر و تا غرور و تا عجب و تعصبش خوب بشه. قرآن را مانند مرهم و دارویی بر زخم قلبش میگذاره. فب اولائکه یدفع الله العزیز جبار البلا، خدا به سبب اینها بلا را از امتها دور میکنه. و به اولائکه ینزل الله القیس من السما، به برکت اینهاست که خدا باران میفرستد. فوالله لها اولائفی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر. امام باقر قسم خورد، به خدا قسم، قاریانی که این گونه باشند از کبریت احمر، از گوهر نایاب کمترند. ولی اینها هستند، ما به این قراء قرآن، حافظان قرآن نیاز داریم. اینهایی که دواء لیس بعده دا، قرآن رو دوای دردهای اجتماعی بدانند، قرآن رو راه حلی برای مشکلات اقتصادی و سیاسی و روابط بین الملل بدانند، قرآن رو برای زندگی شخصی و اجتماعی مشاوره بگیرند از قرآن. این خوبه، نه اینکه قرآن رو بخونیم بعد بپریم دم مطب فلان دکتر غرب رفته ای که هیچ کدام از مبانی اسلام رو قبول نداره، خب حالا من میخوام ازدواج کنم، حالا من میخوام فلان مشکل رو دارم، استرس دارم، وسواس دارم. این که نشد قرآنی زندگی کردن. قرآنی یعنی زندگی قرآنی باشه. قرآن بخوان که بفهمی، که راهنمایی کنه تو رو، که مشاوره بگیری از او. و دواء لیس بعده دا و نورا لیس معه ظلمه، قرآن نوری است که هیچ ظلمتی با او نیست. و حبلا وسیقا عروته، قرآن مانند تنابی است که این تناب هر نیم متری ده سانتی یه گرهی زدن، این گره ها مستحکمند، اگر خواستی از چاه دنیا خودت رو بالا بکشی دست بنداز به این گره، این گره هیچ وقت باز نمیشه، تو رو پرتت نمیکنه. و حبلا وسیقا مستحکم است عروته، و معقلا منیعا ذروته، پناهگاهی است که قله او مرتفعه. قدیم ها وقتی میخواستن یه جای امنی رو بسازن میرفتن روی قله یه قلعه میساختن، یه پادگاه. چرا؟ چون اون بالا اولا کسی حال نداره این همه کوه بره بالا، بعد هم اگر رفت خسته و کوفته نمیتونه بجنگه، تازه همیشه برد با کسی است که در بالا ایستاده. تا اگر متقی شدی، با قرآن شدی، با اسلام شدی، رفتی در اونجا پناهگاه ساختی، دیگه شیطان دستش به تو نمیرسه، دیگه یه فتنه عادی نمیتونه تو را از مسیر حق خارج کنه. و اذن لمن تولا، این جمله خیلی مهمه، همه این جملات رو حضرت فرمود، نزدیک 40 صفت برای قرآن گفت تا ما رو برسونه اینجا. قرآن عزت است، کما اینکه اون بالا هم فرمود و اذن لا تحزم انصاره، ولی فرمود عزت برای چه کسی؟ قرآن داخل تاقچه عزت برای ما، قرآن داخل کتابخونه، قرآن داخل قفسه، بابا او که عزت نیست. قرآن باید داخل قفسه سینه تو باشه، داخل قلب تو باشه. قرآنی که داخل قفسه کتابخونه است که عزت تو نیست. و اذن لمن تولا، کسی که قرآن را متولی امورش قرار داد، گفت که متولی اینه دیگه، هر کسی کاری خواست بکنه بعد از او اجازه بگیره، همون چیزی که حضرت فرمود اطاعت از خدا را امیر زندگی خودتون قرار بدید، امیر اوست، هر چی او گفت بگید چشم. قرآن باید متولی امور باشه، من میخوام این کار رو بکنم، قرآن میگه نه این رباست، قرآن میگه نه این نگاه به نامحرمه، قرآن میگه بله این حسن خلق حتما انجام بده، فلانی با تو بدرفتاری کرد طوری نیست، تو گذشت کن، تو انفاق کن، تو برو بیا. بله، اگر کسی تولاه قرآن رو پذیرفت، متولی بودن قرآن رو پذیرفت، همه این خصوصیت براش میاد، نورانیت براش میاد، عزت براش میاد، عروه وسقا براش میاد، به شرط اینکه و عزن لمن تولاه و سلمن لمن دخله. سلم یعنی پناهگاهی که انسان رو در امنیت نگه میدارد. قرآن سلم است برای چه کسی؟ برای کسی که دخله، داخل این قلعه بشه. ما که ایستادیم پشت در، هی شنیدیم نهج البلاغه خوبه، قرآن خوبه، صحیفه خوبه، ادعیه خوبه، کافی خوبه، چی شد مناجات شعبانیه بخونی؟ نماز شب خیلی اثر داره، چی شد نماز شب بخونی؟ قرآن خیلی خوبه، شبی چند آیه قرآن خوندی؟ چقدر تأمل کردی؟ چقدر فهم کردی قرآن رو؟ اینه، اگر کسی داخل شد در این سلم و پناهگاه در امنیت است. ولی کسی که پشت در باشه دشمن حمله میکنه، زمینگیرش میکنه. و خودن لمن اعتمن به، و خودن لمن اعتم به، قرآن کریم هدایت است برای کسی که اقتدا کند به قرآن. هر سه لفظ تولاه، دخله، اعتم به خیلی مهمه، تا نپذیریم، تا تحت سرپرستی قرآن نریم، تا وارد این کاخ نشیم، قصر نشیم، تا وقتی که اقتدا نکنیم هیچ مشکلی حل نمیشه. قرآن همه چیز هست، ولی تو باید بری سمتش، تو باید بهره برداری کنی، تو باید ازش خواهش کنی. تو اگر نرفتی سمت قرآن، قرآن هم به تو اون خیر و شفا و دوا و رحمت رو نمیرساند. و عذرن لمن انتحله، قرآن کریم باعث پذیرش عذر است از اون کسی که انتحله. نحله یعنی دین، انتحله یعنی اون را به عنوان دین پذیرفت. فردای قیامت به تو میگن چرا این کار رو کردی؟ به خدا عرض کن ما طبق قرآن عمل کردیم. چرا اونجا نرفتی؟ ما طبق قرآن. چرا با او جنگیدی؟ ما طبق قرآن. وقتی تو زندگیت قرآنی شد، نهلت، دینت، مرامت، آیینت قرآن شد، عذرت پذیرفته است. جهاد بری پذیرفته است، جهاد نری پذیرفته است. نماز بخونی، نشسته بخونی، سر پا بخونی، روزه بگیری نگیری، چرا؟ چون قرآن گفت. میگن پس تو عذر داری، پس برو بهش، به شرط این. ولی خب از ما میپرسن چرا نرفتی؟ با رفیقم گفت نرو، فکر کردم فلان، فکر تو رو که نمیپذیرن. قرآن گفت یا نه؟ حرف امام بود یا نه، حرف پیغمبر بود یا نه، و عذرن لمن انتهله و برهانن لمن تکلم به. اگر کسی قرآنی حرف بزنه، حرف او میشود برهان، استدلال، مستحکم. با هر کسی حرف بزنی، قرآنی که حرف بزنی محکمه، نمیتونن تو رو شکست بدن. و شاهدن لمن خاصم به، اگر تو با کسی مخاصمه کردی، اگر با کسی مخاصمه علمی، درگیری علمی داشتی و تو به قرآن استشهاد کردی، قرآن میاد شاهد تو میشه، میگه راست گفت، درست گفت، حرف حق زد. باید ما قرآن رو شاهد اعمالمون بگیریم. و شاهدن لمن خاصم به، دارم تون میخونم که وقتمون نگذره، و فلجن لمن حاجبه، فلج یعنی پیروزی، قرآن باعث پیروزی است، پیروزی کسی که حاجبه، احتجاج به قرآن کنه. اهل بیت فراوان دارند اون روایات، اگر که کسی غور کرده باشه کاملا واضحه براش. اهل بیت برای پاسخ به شبهات مردم، سوالات اعتقادی و دینی مردم، اگر قرآن رو نخونده این آیه رو داره، اگر ندیدی خدا در فلان آیه این طور گفت، استشهاد قرآنی، محاجه قرآنی میکنند و حرف اونها پذیرفته میشود. و حاملا لمن حمله، خیلی تعبیر عجیبه، قرآن حمل میکند، به دوش میگیرد کسی را که قرآن رو حمل کند. حاملان قرآن چه کسانی هستند؟ قرآن کریم فرمود یدی حاملان تورات بودند، ولی اینها از هر حیوانی پایین ترند، چون فقط مثل حیوان بارکش توراتند، از خود تورات، از معارف تورات، از احکام تورات استفاده نمی کنند. حاملان قرآن هم اگر به این معنا باشه که یه قرآن تو جیبمون بگذاریم، خب هممون حامل قرآنیم، نه، حاملان احکام قرآن چه کسانی هستند؟ کسانی که به قرآن عمل کردن چه کسانیه؟ فرمود اگر شما دیگه دارنده و حامل قرآن باشید، قرآن شما رو به دوش میگیره، حرکت میکنه، میرساند شما رو به اون جایی که باید برساند. پیغمبر فرمود یا معاشر قراء القرآن اتقوا الله فیما حملکم من کتابه، آقایانی که قرائت قرآن میکنید، قرائت قرآن به این معنا نیست که در مجلس بریم میکروفون جلوت بذارن. هر کسی قرآن میخونه، خطاب پیغمبر به اوست، ای کسانی که قرآن میخونید تقوا داشته باشید. چه چیزی؟ تقوای این که فیما حملکم من کتاب فانی مسئول و انتم مسئولون، من مسئولم، شما هم مسئولید، ازتون سوال میشه، انی مسئول ان تبلیغ الرساله، خدا از من پیغمبر میپرسه قرآن رو به مردم رسوندی یا نه، ولی از شما میپرسه و اما انتم فتسالون اما حملتم من کتاب الله و سنتی، مگه قرآن نگفته بود چطور زندگی کن؟ سبک زندگی قرآنی مگر مشخص نبود؟ چرا زندگی نکردی؟ حمل قرآن به عمل به قرآنه. و حاملا لمن حمله و مطیتا لمن اعمله، مطیه یعنی مرکب راهوار، قرآن میتواند تو را به دوش بگیرد، مرکب سیر و سلوک تو بشه، زودتر تو را به مقصد برساند. و آیتا لمن توسم، آیه یعنی نشانه، توسم یعنی اون چیزی که باش اسم، اسم یعنی چی؟ نشانه گذاری، من اسمم فلان است، هر وقت صدا میزنن مرا همه میگن فلانی رو گفتی، نشانه من شده اسم، مدال و تاج می شود برای شما. آیتن لمن توسم، قرآن مدال کسی است که خودش را نشان گذاری کرده باشه با قرآن، هر جا ببیننش یاد قرآن بیفتن، هر جا ببیننش یاد احکام قرآن بیفتن. اگر آدم به اینجا رسید، خدا مدال بهش میده، قرآن می شود گردن آویز او، مدال پیروزی او. و جنتن لمن استلام، قرآن کریم جنه و سپر است برای کسی که استلامه، بپوشد آرا. اگر ما قرآن رو پوشیدیم، قرآن بوسیدنی هست ولی پوشیدنی هم هست، باید لباس قرآن رو به تن کنیم تا قرآن با ما همگون بشه، رفیق بشه، از سنخیت و علت الانزمام بشه، عزیز بشیم چون قرآن عزیزه، بزرگ بشیم چون قرآن بزرگه، کریم بشیم چون قرآن کریمه. به شرط این که این لباس رو بپوشیم، این لباس زیور و زینت تقوا رو از قرآن به دست بیاریم و بپوشیم. و علما لمن وعا، قرآن خودش علم آموز است، علم است، برای کسی که حفظ کند قرآن رو. حفظ نه به معنای اینکه صرفاً به معنای اینکه حافظ الفاظ قرآن باشه، عرض کردم حافظ معارف قرآن. اگر کسی حافظ معارف قرآن بود، قرآن به او علم می آموزد، همونطوری که نماز شب به کسی علمی آموزد، قرآن هم خودش فتح باب علمی می کند. و حدیثاً لمن روا، قرآن حدیث است، یعنی کلام پر ارزش است برای کسی که روایت کنه. مثل الان که من دارم نهج البلاغه می خونم، من دارم روایت می کنم نهج البلاغه، من که چیزی نمیگم، هرچه هست امیر المؤمنین فرمود، کلام من گوهربار است، ولی من که چیزی ندارم، این نهج البلاغه است. کسی که قرآن را روایت کنه، همه میگن چه سخنران خوبی، چه منبر خوبی، چه کتاب خوبی، از خودش چیزی نگفت که، قرآن گفت، ولی قرآن به تو هم عزت میشه، در سایه سار قرآن تو هم عزیز میشی، تو هم کریم میشی. و حدیثاً لمن روا و حکماً لمن قضا، قرآن کریم حکم و درستی است برای کسی که با قرآن حکم کند، حکم او حکم قرآنی باشه. جمله پایانی من و عرضم تمام، وقتمون هم گذشت، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف راجع به قرآن خیلی مطلب داره، خودش یک بحث مفصلیش، قرآن در نهج البلاغه کتاب ها و مقاله ها نوشته شده، ولی این یک جمله حضرت خیلی عجیبه. در خطبه 158 که اون خطبه هم راجع به قرآن است، فرمود ذالک القرآن فاستنطقوا، این قرآن جلوی همه شماست، قرآن را به نطق در بیاورید، برید ازش مطلب بگیرید، همه این حرفایی که حضرت زد، برید ازش شفا بگیرید، ازش علم بگیرید، ازش عزت بگیرید. ولی ولن ینطق، قرآن با هیچ کدام از شما حرف نمیزند، ولکن اخبرکم عن، من مفسر قرآن. هر کسی قرآن رو خواست بفهمه باید از در خانه علی، از کلام امیرالمؤمنین، نهج البلاغه شرح قرآنه، کسی که خواست قرآن بفهمه باید نهج البلاغه بفهمه. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو موفق به انجام وظائف کنه، انشالله که همه ما اهل قرآن باشیم و با قرآن محشور بشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.